أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به روایت صحیحه همیری بود که فرمود الامری ثقتی فما ادا الیک انی فانی یؤدی و ما قال لک انی فانی یقول فاسمع له و اطع فانه الثقت المأمون. یا امام عسکری علیه السلام فرمود الامری و ابنه ثقتان، فما ادیا الیک انی فانی یؤدیان و ما قالا لک انی فانی یقولان فاسمع لهما و اطع فانهما الثقتان المأمونان. ما عرض کردیم قطعاً این حدیث از احمد ابن اسحاق نقل شده و احمد ابن اسحاق از اجلایی است که احتمال کذب در حقش منتفی است، احتمال خطایش هم عقلایی نیست که یک بار در نقل حدیث به همیری دچار اشتباه بشه، اونم در نقل حدیث مکرر از امام هادی علیه السلام و حدیث از امام عسکری علیه السلام، بعد همیری در حضور احمد ابن اسحاق این دو حدیث رو برای عثمان ابن سعید عمری نقل بکنه از زبان احمد ابن اسحاق، باز احمد ابن اسحاق اشتباه بکنه و یادش نیاد که این حدیث رو اشتباه نقل کرده و امام اینجور نفرموده بوده، این احتمالش یکاد و یلحق و به انیاب اقوال. ما علم پیدا می کنیم به صدور این حدیث از امام علیه السلام. به لحاظ دلالت اشکال شده بود که فإنه الثقت المأمون، این لام لام کمال هست، یعنی فإنه فرد کامل من الثقه. خب حجیت خبر ثقه کامل ملازم با حجیت خبر مطلق ثقه نیست. ما عرض کردیم که لفظ لام دلالت بر کمال نمی کنه. این که گاهی می بینیم معنای کمال رو می فهمیم در موارد تقدیم ما حقه و تأخیره، که مثلا میگن زیدون الفقیه، ظهور عرفیش اینه که یعنی الفقیه و زیدون، تقدیم و ما حقه و تأخیر شده. الفقیه زیدون این ظهورش در حصر، چون میگه فقیه زید است، الفقیه و زیدون یعنی فقیه مساویست با زید، الفقیه و زیدون یعنی فقیه مساویست با زید، و چون قطعا غیر زید هم فقیه داریم پس قرینه میشه که این حصر حصر بدائی کمال هست، یعنی الفقیه الکامل زیدون. اما تو روایت شریفه همیری قرینه بر افاده حصر ما نفهمیدیم. اسمع له و اطع فانه الثقة المأمون، گوش به حرف عمری بده زیرا که عمری ثقه مأمون است. تناسب عرفی نداره بگه که گوش به حرف عمری بده برای این که فقط عمری ثقه مأمون است. این تناسب عرفی نداره، قرینه ای هم بر همچو افاده حصری نیست. مثل این میمونه که یکی بگه اکرم زیدن فانه العالم العادل، عرف که افاده حصر از این نمیفهمه که بعد بیان بگیم که افاده حصر به داعی بیان کماله. در زید بوده که زید فرد کامل عالم عادل است، این عرفیت نداره. بله میدونم اکرم زیدن فانه العالم العادل این عرفی نیست، فان العالم هو که افاده حصر میکنه، اونم تناسب نداره. زید را اکرام کن چون فقط او عالم است، این تناسب عرفی نداره. برای همین میگیم ظاهر اکرم زیدن فانه العالم العادل افاده حصر نیست. هیچ فرقی این عبارت با این که بگیم اکرم زیدن فانه عالم عادل ما نمیفهمیم. و ما در اصول عرض کردیم اصلا این که میگن لام معانی مختلفه داره، افاده استغراق میکنه گاهی، ان الانسان لفی خسر، گاهی افاده عهد میکنه، فعصا فرعون الرسول، گاهی افاده تعریف جنس میکنه، اینا درست نیست. با قرائن و مناسبات مقامیه معنای عهد و استغراق استفاده میشه. انا ارسلنا الى فرعون رسولا فعصا فرعون الرسول، یعنی ما پیامبری را به فرعون، به سوی فرعون فرستادیم، پس فرعون پیامبر را نافرمانی کرد. خب معلوم میشه که همون پیامبر را نافرمانی کرده، این تناسب مقام هست. نه اگر میگفت پس فرعون پیامبری را نافرمانی کرد، خب این ربطی به اون پیامبر قبلی نداشت. ما به سمت فرعون پیامبری فرستادیم، پس فرعون پیامبری را نافرمانی کرد، خب این تناسب با اون پیامبر قبلی ندارد. ولی وقتی تنکیر نشد، شد پس فرعون پیامبر را نافرمانی کرد، این زورش اینه که این پیامبر همون پیامبری است که فرستادیم به سوی فرعون. این مناسبات مقام هست که افاده عهد میکنه، و الا اصلا لام فقط صلاحیتش اینه که مانع میشه از دخول تنوین تنکیر بر مدخولش. خب فاسمع له وعته فانه الثقه المامون، یعنی فانه فرد کامل من الثقه المامون، این معنای عرفیش نیست. خب بله بله، حالا این قاعده ها معنا زیاد میشه، کدوم معنا زیاد میشه؟ فرد کامل بودن رو میفهمیم، علاوه بر این که اون زیادت المبانی تدل علی زیادت المعانی، نه تو قرآن اومده نه تو روایت، یه چیز مندرآوردی است، بر فرضم دلالت بکنه بر معنای بیشتر. اون معنای بیشتر اینه که فرد کامل است امری از ثقه مأمون، این طور نیست. ایراد فقط فائده نام اینه که مانع از دخول تنوین تنکیر میشه بر مدخولش. به هر حال ما هیچ استعمال لام رو برای افاده کمال در فهم لغت عربی نمی بینیم و به هیچ وجه لام دلالت بر کمال مدخولش نمی کنه. اما ایراد چهارم، ایراد چهارم اینه که گفته میشه که روایت در مقام بیان صغراست، کبرا بیان نمی کنه. مثل این که در روایت داریم افیون و سبن و عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه مقال مدینی، امام فرمون نعم. این ظهور نداره در بیان کبرای حجیت خبر ثقه. میخواد سوال کنه از صغرا آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه هست، که البته اگر ثقه باشد معالم دینم را از او اخذ خواهم کرد با شرایط حجیت خبر ثقه که در ارتکاز عقلا وجود دارد. در مقام بیان نیست که به هر خبر ثقه‌ای می شود اعتماد کرد. این روایت هم میگن همینجوره، میگه امری، امام میفرمان الامری از ثقت المأمون فانه ثقت المأمون. حالا در ذهن فهمیده اسم الله و عته بیان کرده همون ارتکاز عقلایی را، اما محور این حدیث بیان صغرای حجیت خبر ثقه است نه کبرای آن، ولذا نمیشه اطلاق گیری کرد. خب این اشکال هم به نظر ما تمام نیست. خیلی فرق بین این که در سؤال سائل گفته بشه افه یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه مقال مدینی، امام فرمود نه ایه و ثقتون. خب سائل در مقام تشریع نیست، اجمالا اشاره میکنه به کبرای حجیت خبر ثقه، اما در مقام بیان که نیست، چون سائل که مشرع نیست. ولی امام علیه السلام وقتی میفرماید که فاسمع له و اطع فانه الثقه المأمون، ظاهر این است که اسمع له و اطع مطلقا سواء افاد قوله العلم ام لا. ولذا به نظر ما هیچ اشکال قابل ورودی بر دلالت این صحیحه شریفه وجود ندارد. ما هم قطع به صدور داریم در این روایت شریفه، هم دلالت آن تمام هست. و اگر کسی بگه من قطع پیدا نمی کنم به صدور این حدیث یا به ظهور این حدیث، لااقل احتمال میدم در الفاظ این حدیث مقداری تغییرهایی ایجاد شده، اگر اون کلام معصوم علیه السلام را میشنیدم شاید جور دیگری میفهمیدم. احمد بن اسحاق یا راوی بعد ممکن است نقل به معنا کرده باشد و مطلب مقداری عوض شده باشد. بر فرض این احتمال رو ما بدیم که ما معتقدیم احتمال ها عقلایی نیست، بر فرض این احتمال را بدیم، اما این احتمال چنان ضعیف است که لا یعتنی به العقلا. وقت شما اینو ضمیمه کنید، اگر یک مقدار هم دچار تردید هستید به چند روایت دیگر، روایت ابن جهم، روایت حارث ابن مغیره که مفاد اونها هم حجیت خبر ثقه بود، اذا سمعت من اصحابك الحديث و کلهم ثقه فموثقون عليك حتی تر الحج علیه السلام. یا این که فرمود که یزی اونا رجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین قال موثقون علیک به ایت عملت، که مفاد اینها حجیت خبر ثقه است. و همینطور برخی روایات دیگر که بعدن بله نه در کلام سائل آمده امام مطلق جواب داد موثقون علیه، فرمود که اولا اذا سمعت من اصحابک الحدیث و کلهم ثقه، که در کلام سائل نیست، اون یجی اونا رجلان من اصحابنا به خبرین و کلاه و ماسقه به خبرین مختلفین. خب امام فرمون موثقون علیه، خود این نشون میده که موضوع حجیت خبر ثقه است. میگید وثوق پیدا نمی شود، وثوق به صدور ممکن است، شما ممکنه بگید که شاید در حجیت خبر ثقه وثوق به صدور معتبر باشه و در این روایت فرض نشده وثوق به صدور. یجی اون رجلان به خبرین مختلفین و کلاهما ثقه، خب شاید در حجیت خبر ثقه وثوق به صدور هم معتبر باشه. میگیم این خلاف ظاهره، چون ظاهر این است که تمام الموضوع برای حجیت خبر ثقه است. میگه یجی اون رجلان به حدیثین مختلفین و کلاهما ثقه، میخواد بگه شرایط حجیت رو داره. اگه شرط حجیت افاده وثوق به صدور بود باید میگفت و نسقو به صدقه ما، اینجور نگو، گفت کلاهما ثقه. پس معلوم میشه افاده وثوق به این شرط حجیت نبود و الا او رو میگفت در ارتکاز سائل که امام رد نکرد بلکه تأیید کرد، وثاقت راوی کافی بود برای حجیت خبر. و همینطور ضمیمه کنید به روایت شیخ در عده که میگه امام علیه السلام فرمود اذا نزلت بكم حادثتون لا تجدون حکمها فيما روی عنا فانظروا الى ما رواه عن علی علیه السلام، اگر در حادثه‌ای که پیش آمد حدیثی از ما نمیدانید رجوع کنید به حدیث‌هایی که عامه از علی علیه السلام نقل می‌کنند. چجور میشه حدیث عامه از امیرالمؤمنین حجت باشه در فرضی که ما خبر شیعی نداریم، ولی خبر شیعی حجت نباشه؟ میشه؟ کجا گفت وثاقت شرط نیست؟ ما دیگه خبر ابو هریره رو که نمیریم عمل کنیم، اون ارتکاز عقلایی قیدش میزنه، دلیل لفظی منفصل قیدش میزنه که خبر فاسق رو نباید اعتنا کرد. فانظروا ما رواه عن علی علیه السلام، علم غیب داشت در اینجا اعمال میکرد از رد حضرت که علم غیب اعمال نمیکرد. این ظاهرش اینه که خبر ثقه از عامه حجته. خب خواهی اینجوریه که پس چرا میگید اذا لم تجدو حکمها فی ما روی عنا، اگه خبر وثوقه به صدور دارید در این خبر چرا قید زدید؟ اذا نزلت بقوم حادثتون لا تجدون حکما فی ما روی عنا فانظروا الی ما رواه عن علی علیه السلام. یا مثلا در مورد کتب بنی فضال سوال کردن از حسین ابن روح راجع به کتاب شلمقانی، خب من حرفی که از امام شنیدش از امام هست راجع به کتب بنی فضال او رو براتون نقل میکنم. امام راجع به کتب بنی فضال فرمود خذوا ما رووا و ذروا ما رأوا. احادیث بنی فضال رو عمل کنید و اخذ کنید، رأی باطلشون رو در امامت طرح کنید. خب این ظاهرش اینه که میخواد ارجاع بده به روایات بنی فضال، نه فقط اونایی که وثوق به صدورش حاصل میشه، اون که دیگه سوال نداشت. بنی فضال ثقات هم دیگه، همه بنی فضال ثقات هم. خب اجازه بدی؟ اجازه بدی. خب این روایات رو هم ضمیمه کنید به این صحیحه شریفه همیاری که اینها مفادش و جیت خبر ثقه است. انصاف اینه که مجموع اینها با ذم طائفه ثانیه اینها هم ذمه کنید که ما البته نیازی نمیبینیم نه به ذم روایات طائفه ثانیه نه حتی به ذم این روایات. به نظر ما فی صحیحت الهمیری غنن و کفایه، ولی اینها رو هم ذمه کنید لیطمئن قلبی بشه. فقط میمونه این اشکال در صحیحه همیری که گفته میشه که شاید صحیحه همیری در مورد اخذ فتوا باشه نه در مورد اخذ حدیث، یا در مورد اعمال ولایت باشه توسط نواب اربعه، چون داره فسمع له و اطع، فسمع لهما و اطع. انسان که در حدیث راوی اطاعت از راوی نمی کنه که، یا انسان از فقیه اطاعت میکنه در احکام کلیه، یا از ولی امر اطاعت میکنه در اوامر ولائیه. راوی که حدیث میخونه انسان اطاعت نمیکنه از اون. این روایت که داره فسمع لهما و اطع، این به این قرینه میگیم یا اجتهاد امری و فتوای امری رو میگفت عقص کنید، یا امر ولایی امری رو عقص کنید. خب این انصافا ناتمامه، نه با سوال سازگاره. قول من اقبل، احمد ابن اسحاق به امام هادی علیه السلام عرض کرد من اعامل و من آخذ و قول من اقبل، و امام هم در جواب فرمود که ما ادا الیک انی فانی یعدی و ما قول لک انی فانی یقول. این مربوط میشه به نقل حدیث یا نقل اوامر ولائیه امامین عسکریین علیهم السلام. الان شأن امری شأن ناقل حدیث از امام بود یا ناقل امر ولائی از امام بود. فسمع لهما و اطع هم معنا داره، راوی اگر معنای کلام خود را بفهمد و به دیگری بگوید سر میکنه که بگیم ایها الناس اسمعوا له و اطیعوا. و اصلا احمد ابن اسحاق فقیه معنا نداره اخذ فتوا بکنه از امری که اصلا ثابت نیست که فقیه بوده، اصلا در هیچ کتاب تاریخی نیامده است که امری جزء فقها بوده. بازاری متدینی بوده، سمان بوده، بازاری متدینی بوده، باید او هم میشد نائب امام علیه السلام با وجود امثال کلینی ها، چون رو کلینی حساسیت بود، رو علما حساسیت بود، خلاف تقیه بود که امام اونها رو بخواد نائب خاص خودش قرار بده. خب نائب خاص رو افرادی قرار میدادن که روشون حساسیت نباشه، فقیه نبودن عثمان ابن سعید عمری یا فرزندش. آقا بازاری هم یعنی چه؟ بابا نیست، در تاریخ عثمان ابن سعید عمری اصلا ثبت نشده که فقیه بوده. پیش کی درس خونده؟ همین که واسطه نقل کلمات امامین عسکریان علیه السلام به شیعه باشه، همین میشه راوی دیگه. حتما راوی باید چند تا اصل داشته باشه. پیش خود امام درس خونده دیگه. نه بابا، امام در حصر بود. گاهی اینها میتونستن به یک وسیله ارتباط با امام برقرار کنن و مطلبی رو از امام بشنون و به شیعه منتقل بکنن. بله؟ نه، حالا ممکنه بعضی مخاطبات هم داشتن امامین عسکریان، منتها خیلی نادر مخاطباتی بوده، نادر. من سوال کرده گفته که عمل آخذ و قول من اقبل، امام بفرماید که هیچ کس، باید ارجاع بده به یک کسی، ولو به خاطر اون اوامر ولائیه‌ای که امام داشته یا اون احادیث نادره‌ای که امام داشته. بعدش هم این کبرای کلیش مهمه، یاد میگیره احمد ابن اسحاق که به این کبرای کلی توجه کنه که فإنه ثقة المأمون. خب این راجع به دلالت این روایت به نظر ما جواب دادیم دیگه. دیگه یعنی به عنوان اینکه کسی است که کلام امام را نقل می‌کند، فسمع له و اطعه. بله بله، وقتی که یک کسی میاد از طرف امام میگه که آقا برو فلان کار رو بکن، میگن اسمع له و اطعه، گوش بده به حرف این آقایی که اومده میگه امام فرمود این کار رو بکن. بله صدق میکنه دیگه. اطاعت از این واسطه هم هست دیگه، گوش به حرفش بده. نمیگیم گوش به حرفش بده. حالا یک کسی که میاد یک نقل کلامی میکنه، مسئله نقل میکنه از مرجع تقلید، یکی داره با او جر و بحث میکنه، میان میگن بابا گوش به حرفش بده. خب حرفشو قبول کن، گوش بده. این آقا آدم ثقه‌ایه، داره نقل فتوا میکنه از مرجع تقلید، اسمع له و اطعه، چه اشکالی داره؟ ما قال لك عني فعني يقول، این با بیان فتوا یا امر ولایی صادره از خود امری سازگار نیست، ولذا این اشکال هم به نظر ما وارد نیست. لااقل اطلاق این روایت حجیت خبر را شامل میشه. خب اما خب حالا شما میگید این روایت در مورد خبر بلاواسطه از امامه، واقعا عرف، حالا اگر پسر امری محمد ابن عثمان از خود امری از امام علیه السلام حدیثی نقل کرد، محمد ابن عثمان عن ابی عن الامام علیه السلام، عرف از این روایت نمیفهمه که اسمع له و عته الامری و ابنه ثقتان فاسمع لهما و عته. و خبر با واسطه هم ولو با القاء خصوصیت عرفیه شامل میشه. نه بحث ظهور، نه ما میگه مثلا ظهور که حجت، ما بحث حجیت ظهور رو که اینجا نمی کنیم. و القاء خصوصیت عرفیت مربوط میشه به ظهور خطاب. عرف از این خطاب حجیت خبر ثقه رو میفهمه ولو مع الواسطه، و ظهور حجت به سیره قطعیه و غلائیه، ظهور کلام مولا حجت به سیره قطعیه و غلائیه و متشرعیه. اما بقیه روایات که اینجا مطرح شده اینا به نظر ما دلالت بر حجیت خبر ثقه نمی کنه. مثلا حدیثون فی حلال و حرام تأخذه من صادق خیر من الدنیا و ما فیها من ذهب او فضه. خب حالا باز هنوز به اون حدیثایی نرسیدیم که اصلا اجنبی هست از حجیت خبر ثقه. حالا این حدیث باز یه مقدار اقربه، ولی همینم ممکنه کسی مناقشه بکنه که تأخذه من صادق، این صادق شاید امام معصوم علیه السلام باشه. حدیث تأخذه من صادق ای من المعصوم علیه السلام، که صادق به قول مطلق هست. ولی حالا کسی بگه این صادق شامل ثقه هم میشه و متفاهم و عرفی اینه که حجت خبر ثقه، حالا واضح نیست که دلالت کنه که صادق مراد ثقه است نه امام معصوم. و تأخذه به معنی و تعمل بهی ولو لم یفد العلم هم باشه، اینها به نظر ما واضح نیست. ولی حالا اینم اگه دوست داشته باشید به عنوان مؤید در کنار روایات دیگه بگذارید، خب لهو وجه کن. اما روایات هست که دیگه میخونیم که مطرح کردن به نظر ما اجنبیست از حجیت خبر ثقه. من دان الله به غیر سماع من صادق الزمه الله تیه یوم القیامه، الزمه الله تیه یوم القیامه. بله عنوان معید از میکنم، ولی صادق احتمال داره معصوم باشه، برفت مراد ثقه هم باشه. نفرموده تأخذه و تعمل بهی ولو لم یفد الوسوق، اینو که نفرموده. حالا میگیم اگه به عنوان معید میخواید قرار بدید حالا شیعون. اما روایات دیگه من دان الله به غیر سماع من صادق الزمه الله ته یوم القیامه، هر کس بدون سماع از صادق حکمی را به خدا نسبت بده این گمراهه. این به نظر ما ظاهرش اینه که از صادق به قول مطلق که امام معصومه انسان حکم شرعی رو بشنوه، اون وقت میتونه به خدا نسبت بده، نه مطلق ثقه. و اینو مطلق ثقه اگر از معصوم نقل نکنه به چه درد میخوره؟ مطلق ثقه ولی از غیر معصوم نقل میکنه، فایدهش چیه؟ زراره نقل میکنه اما از غیر معصوم به چه درد میخوره؟ من دان الله به غیر سماع من صادق، فرض نکرده این صادق ثقه است و از امام نقل میکنه، اینجور که فرض نکرده. و لذا بعید نیست این صادق به معنای امام باشه. آخرش باید معصوم باشه یا نه؟ صادق من صادق تا کی؟ اجتهاد خودش رو گفته صادقه، ولی اجتهاد خودش رو گفته. من دان الله به غیر سماع من صادق، یعنی ظاهرش اینه که اون صادق که کلام اصلی را میگوید امام معصوم باید باشه، حالا بقیه نقل کنن از امام معصوم، ولی خود اون قائل این کلام امام معصوم باید باشه که این مطلب رو فرموده و ما به خاطر فرمایش او قبول بکنیم. پس احتمال قوی داره این صادق به معنای امام معصوم باشه، علاوه بر اینکه مفهوم مطلق نداره این روایت که من دان الله به غیر سماع من صادق، این گمراه است. اما من دان الله به سماع من ثقتن، چون غالبا خبر ثقه افاده وثوق و اطمینان میکنه، اون گمراه نیست. اما باید افاده وثوق و اطمینان بکنه، شاید اینو میخواد بگه، منتها چون غالبا افاده وثوق و اطمینان میکنه خبر ثقه، اومدن بین خبر ثقه و غیر ثقه فرق گذاشتن. مفهوم مطلق که نداره، که جمله شرطی یک که نیست که مفهوم مطلق داشته باشه. میگه کسی که دان الله به غیر سماع من صادق، صادق رو به معنی ثقه معنا کن، این گمراه است. اما من دان الله به سماع من صادق، حکم او چیه؟ خب یک فی در فرق بین صادق و غیر صادق، این که در صادق چون غالبا وثوق آور است فرق گذاشتن با غیر صادق، گفتن هر وقت وثوق پیدا کردی از خبر صادق عمل کن، و غالبا هم خبر صادق مفید وثوق هست. و همینطور روایاتی که در این رابطه هست دیگه اینها رو مثلا نمی کنیم. نمی دونم ترغیب به کتابت احادیث، ترغیب به حفظ احادیث، جواز نقل به معنا، چه ربطی داره به حجیت خبر ثقه؟ نقل به معنا جائزه، حفظ احادیث مستحبه، نوشتن احادیث مستحبه، نقل احادیث مستحبه. شاید این برای این است که احکام دین حفظ بشه و شما با نقل احادیث مقدمات علم مخاطب رو فراهم کنید. معناش این نیست که شما خبر بدید مخاطبم تعبدن قبول کنه. و عجیب است از شیخ بهایی که فرموده دلالت این روایت من حفظه علی امتی اربعین حدیثن بعثه الله فقیها عالما یوم القیامه، این حدیث دلالتش از آیه نفر کمتر نیست نسبت به حجیت خبر واحد. اگه میخوای آیه نفر رو خراب کنی حرفی نداریم. مثل بعضی ها میگن فلان اسمی آقای من، میگن این کمتر از فلان آقا نیست، قصدشون خراب کردن اون آغاز، نه اینکه بخوان این طرف رو تعریف کنن. اگر میخوای اینجوریه، ما بگی این حدیث کمتر از آیه نف نیست که آیه نف رو خراب کنی، خب حرفی نداری. اما اگر میخوای واقعا بگی این حدیث هم دلالتش قویه، آخه چه دلالتی داره؟ من حفظ علی امتی، یعنی حدیث 40 حدیث مثلا حفظ کنید و به دیگران بخوانید، این ثواب دارد. خب این حرفا رو زدن که احادیث خونده بشه برای مردم، بلکه مردم علم پیدا کنن به واقع، نیومده که مردم تعبدن قبول کنن. و اگر روایت باشه من حفظ من امتی، اون که دیگه بدتر، من حفظ علی امتی معنیش اینه که شما 40 حدیث حفظ کن برای مردم بخوان، ثواب داره. که ما میگیم خب بخوان تا مردم انشاءالله علم پیدا کنن به واقع. اگه من حفظ من امتی باشه که اصلا ثواب حفظ احادیث رو میگه، کاری به نشر اونها نداره، میگه ثواب داره حفظ قرآن، چه جور ثواب داره؟ حفظ 40 حدیث هم ثواب داره. اما دیگران بشنوند، تعبدن قبول کنن، اینا توش نیومده. ولذا اینها هیچ کدوم دلالت بر حجیت خبر ثقه نمی کنه. پس ادعای تواتر اجمالی در روایات حجیت خبر ثقه مجازفه است، و این ادعا به هیچ وجه تمام نیست، انشاءالله توضیحش فرداست.